اهل الكتاب من آیات المحکمات هن ام الكتاب و اخر المتشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر الا اولو الالباب. بحث این جلسه رو قسمت محکم و متشابه و بحث تعویله، چون این آیه چند تا محور داره، یکی تعریفی که از محکم و متشابه هست، بحث تعویل و بحث راسخون فی العلم و اولو الالباب که حالا توی جلسه بعد من بحث میشه. حضرت علامه محکم و متشابه رو بحث کردن، تعویل رو هم بحث کردن، بعد این دوتا رو کنار هم دیگه جمع‌بندی هم کردن، یعنی ارتباط بین این دوتا با هم رو هم صحبت کردن. این همون صفحه یک الان شما نیست. خب، معنای محکم و متشابه قبل ترش حضرت علامه در مورد خود بحث محکم در قرآن یه سری صحبت کردن ولی اینجا نیست. بعد چون بحث در این آیه بوده رسیدم به اینجایی که در صورت در این آیه محکم اومده مقابل متشابه قرار گرفته، ما میخوایم محکم این آیه رو بفهمیم. قد قوبل المحکمات به آیت به قولهی و اخر متشابهات، مقابل شده محکمات تو این آیه با اخر متشابهات. و تشابه و توافق و اشیاء مختلفت
باشت. من اینجا یه آشیه بزنم، بعضی از لغات معانی متعددی دارن. مثلا شما توی ادبیات وقت میگی مفرد، مفرد معانی متعددی داره. این که این مفرد الان کدوم مفرده از مقابلش فهمیده میشه. حالا اون فراز قبلی که ما حذفش کردیم راجع به متشابه و محکم و اینا صحبت کرده، ولی ما حالا راجع به اون فعلا کاری نداریم، ما با این محکم توی آیه کار داریم. لذا اینجا محکم یعنی چی؟ متشابه یعنی چی؟ چون متشابه تو قرآن به معانی دیگه به کار رفته، مثلا متشابه ان مسانی، یعنی قرآن کتابی است متشابه ان مسانی، اون متشابه یه متشابه دیگه است. فعلا این آیه منظورش از محکم و متشابه است. این که میگه قد قوبله یعنی شما الان اینجا معنی متشابه رو از محکم بشناس، محکم رو از متشابه. چطور رفع الاشیاء به ازداده ها.
از دلالم هم اینجا اول خود واژه تشابه رو در کل قرآن توضیح میدم، بعد من سراغ تشابه رو که این آیه هست. و تشابه و توافق و اشیاء مختلف و اتحاد ها فی بعض الانصاف و کیفیات. تشابه یعنی که اشیاء مختلف در یک سری از اوصاف و کیفیات با هم دیگه مشترک میشه. وقد وصف الله سبحانه جمیع القرآن به هذا الوصف حيث قال کتابا متشابها مثانی تقشعر من وجود الذین یخشون ربهم. از دلالم میگم خداوند قرآن این تشابه رو در وصف جمیع قرآن استفاده کرد که خداوند فرموده کتابا متشابها. بعد میفرمان و المراد بهی لا محاله کون آیات الکتابه ذات نسق واحد من حیث جزالت نظم و اتقان الاسلوب و بیان الحقائق و الحکم و الهدایت الی صریح الحق. میگن این نشون میده که مراد به تشابه در این آیه به این معنیه که تمامی آیات قرآن لا محاله از حیث نظم، اتقان اسلوب، بیان حقایق و حکم و هدایت صریح به سمت حق با همدیگه یک نسق و یک نظم واحدی دارن،
که همین معجزه قرآن که یک کتابی در 23 سال در جنگ، در صلح، در غم، در شادی، در شب، در روز نازل بشه و هیچ اختلافی با هم دیگه نداشته باشه. الان شما یه بازه 23 ساله از تاریخ یه جامعه رو نگاه کن، حتی زندگی یه انسان معمولی رو ببین، چقدر حرفاش با هم دیگه تناقض، چقدر نظراتش عوض میشه، چقدر شرایط روزگار تاثیر میذاره. ولی این کتاب لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگه این قرآن از جانب غیر خدا بود اختلاف کثیری درش می‌دیدن. لذایشون در بحث معجزه در جلد یک فرموده اعجاز قرآن از این جهته که این کتاب در 23 سال در حالات مختلف بر پیامبر خدا نازل شده و هیچ اختلافی بین دو تا آیه شما نمیتونید پیدا کنید. آیات همه مؤید هم دیگه، ینطق بعضه به بعضن، اگه یک آیه رو بگیرین آیه آیه دیگه رو تایید میکنه، اون آیه آیه این آیه رو تایید میکنه، یا فسر رو بعضه به بعضن، بعضی دیگه رو تفسیر میکنه و متشابه مثانیه که تخشعر رو من وجود الذین یخشون ربهم، پوست و بدن کسایی رو که اهل خشوع هستن به درز در میاره.
از دلال فرمان این معنی یه معنی برای تشابه، ولی که تشابهی که در این آیه اومده دو تا حیثیت بهش وارد شده که یه معنی دیگه ای از تشابه به دست میاد. اولا اینکه این در مقابل محکم مطرح شده و اما تشابه المذکور فی هذه الآیه اعنی قوله و اخرى متشابهات فمقابلته لقوله من آیات محکم. اولا اینکه این مقابل محکم اومده و یه نکته دیگه این که وزید رو اتباع لذین فی قلوب هم زیغون لها ابتقاء الفتنه و ابتقاء التعبیر. یکی این که در مورد این تشابه تو این آیه اومده که افرادی که در قلوبشون بیماریه تبعیت میکنن از این متشابه. از این دوتا قیل معلوم میشه که کل ذالک یدل علی ان المراد به تشابه، یعنی تشابه پس این آیه با توجه به این مقابله و این گزاره که در موردش اومده معنیش میشه این کون الآیته به حیث لا یتعین مرادها لفهم سامع به مجرد استماعها بل یتردد بین معن و معن. معلوم میشه پس تشابه عبارت است از اون آیه ای
اعراضی هم میتونیم بگیریم.
بله همش رو بگیریم، من در تعملا اظهار میکنم که شما بگیریم
بین معنن و معنن،
معنن و معنن
هم ابتقاء تعبیر بگیریم مفعوله ابتغاء الفتنة و ابتغاء تعبیر مفعول له.
می فرمایین که پس معلوم میشه متشابه عبارت هست از اون آیهی که سامع به مجرد استماعش نمیتونه مرادش رو بفهمه و بین دو تا معنی یا بیشتر شک میکنه، بین این که این معنی دیگه یا معنی دیگه دچار تردید میشه، حتی تا اینکه یرجع الى محکمات الکتاب فتعین و یه معناها و تبیینها بیانه، تا اینکه ارجاع میده اون آیه رو به آیه محکمات کتاب و بعد میتونه معنای اون رو بفهمه و قشنگ براش تبیین میده. پس اینجا تعریف متشابه تو این آیه معلوم شد، آیه ایست که سامع به مجرد شنیدن نمیتونه متوجهش معنیش چیه.
همین داستان راجع به روایات هم هست، روایات هم محکم و متشابه داره، لذا هر کسی اجازه این که بره سراغ روایت رو نداره.
حضرت علامه اینجا حالا شروع میکنن از این بعد چند تا نکته در مورد متشابه میگن که خیلی نکات استثنایی. اولا که این که گفته شد متشابه به محکم ارجاع پیدا کنه، حضرت علامه میفرمان فتسیر الآیت المتشابهت و امدزالک محکمتون به واسطه الآیت المحکمه. وقتی یه آیه متشابهی ارجاع پیدا میکنی به یه آیه محکم، از اون به بعد دیگه محکم میشه به واسطه این ارجاعی که پیدا کرد. ول آیت المحکمتو محکمتن به نفسه، آیه محکم هم کسن به نفس خودش محکم، در نتیجه با اون ارجاع تمام آیات محکم میشن از این نظر.
پس فیه آیات محکمات تفسیر میشه،
در نتیجه دیگه هیچ آیه متشابه نمیست، همه معنی آشکار میشه.
محکم الان میگن محکم مقابل متشابه دیگه، محکم اونی که یک معنای نص و واحد داره و شکی در معناش نیست. ام یعنی ریشه است، هر جو شما شک کردی به ریشه ارجاع میدی، این میشه ام الکتاب. مثلا خود همین آیه از محکمات، چون اگه خود این آیه از متشابهات بود کل قرآن متشابه میشد، خود همین آیه از محکمات قرآن. اما اصلا حالا میگه متشابهات چی هست، من دیگه اطلاع کلام.
حالا از دلدامه چند تا مثال میزنن، کما ان قوله الرحمن علی العرش استوا یشتبه المراد منه علی السامع اول ما یسمعه و اذا رجع الی مثل قوله تعالی لیس کمثله شیء، یعنی اول که یه نفر میشنوه الرحمن علی العرش استوا خدا نشست در ریال مثلا عرش، اولین چیزی که برای طرف هم اول میشنوه اینه که شک میکنه در این معنی، دچار اشتباه میشه.
علامه فرموده که توی حجاز نشسته بود گفتش که بین اصبعین من اصابع الرحمن قلب المؤمن بین اصبعین، وقت تو میگی خدا جسم نیست، خودش داره میگه بین دو تا انگشت خدا، وقت میگه خدا جسم نیست، این میشه مجسم. یه آیه هست که میگه یوم یکشف عن ساق، ساق این ساق پایه، یکشف عن ساق، میگه این تفسیرش رو اینجوری گفتن تو کتب اهل سنت که حضرت زهرا برای شکایت میره به پیشگاه الهی که اینا با من این کارو کردن، بعد خداوند این زانوشو میزنه بالا، شلوارشو میزنه بالا، بعد زخم پاشو نشون میده، میگه زهرا جان ببین این هم تیریه که نمرود زد به پای من، من از این گذشتم، تو هم بیا بگذر. یوم یک شب و انصاق، یعنی این جالب اینجاست که این مثل که عرب هم نبوده. اگه تو عرب هستی چه تفسیری میکنی؟ یوم یک شب و انصاق در ادبیات به اون لحظه ای میگن که جنگ مغلوبه میشه، دو تا سپاه به هم میزنن، دیگه شما که ناظری از اون دور جز گرد و خاک چیزی نمیبینی، فقط لابلا این گرد و خاک گاهی وقتا انعکاس نور شمشیر رو میبینی که دو طرف دارن به هم دیگه شمشیر میزنن. این میشه یوم یک شف و انساق، روزی که اوضاع به شدت به هم پیچیده میشه، به قیامت میگه یوم یک شف و انساق. خب این جزء متشابهات. باشه من فضول کلام زیاد دارم وسط سنت شما، من هی داستان یادم میاد وسط فرمشت شما.
در ذهن میمونه
وقتی ارجاع میده به آیه لیس کمثله شر، استقر رو ذهن و علا ان المراد بهی التسلط على الملک و الاحاطت على الخلق دون التمکن و الاعتماد على المکان المستلزم للتجسم المستحیل على الله. یعنی اگر وقتی به این ارجاع میده توجه میشه پس مراد از اون الرحمن و عرش استوا مالکی نشستن در مقام ملک و احاطه نسبت به خلقه.
استوا یعنی این، الان من اینجا هم الان نشستم روی صندلی، میگن استوا علی الکرسی، این میشه استوا علی الکرسی. میگه الرحمن علی العرش، عرش یعنی تخت، خدا روی تخت نشست، پس خدا جسم نیست. میگه لیسا کمثله شی، پس این مثل نداره. لیسا کمثله شی جا عرب بکو تفسیر میکنه، علی العرش استوا رو تفسیر میکنه، ید الله رو هم تفسیر میکنه، خلق تو کب یدیه، تو رو با دوتا دستم خلق کردم و تفسیر میکنه، یعنی خدا دوتا دست اینجوری داره، پس معلومه که از این دست مقصود چیز دیگریه.
با زهره از دندان مثال میزنن، مثل قول پروردگار که الارد به ها ناظره، که وقتی اون رو ارجاع میده به لا تدرکل افسار و حالی تدرکل افسار، قول ما بگیم ان المراد به نظر غیر نظر به البصر نیست. این ارجاع میده معلوم میشه اون ناظره ای که خودمون رو گفته نه یک نگاه کردن حسیه با چشم سره.
الارد به ها ناظره، به خدا نگاه میکنه، بعد اونجوری که لا تدرکل ابصار، بصر اون رو نمیابه، لا تدرکل ابصار، چشم نمیتونه اون رو ببینه، اونجا میگه میبینه، پس معلومه که این چشم اون چشم نیست، بصر بصر این بصر نیست، یه بصر دیگه است.
و کذا اذا قول
بله فرق نظرا و بصره، فرقش چیه نظرا و بصره؟
تحلیلشو ببینم.
خدا من از ما بسر میخواد، نه نظر. این چیزی که آیدو جوابی میخواد بسر بسر به ناظر به فعل قلبیه، حالا اون نتحقیق چی میگه، ولی بسر ناظر به قلب، نظر ناظر به عینه، منطقه اینا منافاتی با هم دیگه نداره، میخواد بگه اینا اونجا شاهد پروردگاره، خدا رو میبینن، الا چشم دوختن به خدا، اینو میخواد بگه. الا ربها وجوها یومئذ ناظره، اینا شادن، چرا؟ چون به پروردگارشون چشم دوختن. اینجا بحث بصیرت نیست، بحث چشم دوختن. حالا چی فهمیدی؟
بصر فهمیدن که خب العين بنظر العين او بنظر او بنظر القلب،
چون از افعال قلوبه بصیرت میشه.
کما ان الرؤيه والنظر، کما ان الرؤيه والنظر مطلق غیر مقید بقید العين، بل
علم مطلق
و غیر
مقید و به غیر نظر، معمولا نظر برای رؤیت چشم بصر و رؤیت قلبیه، یعنی علم.
اما
افلا یعنی
الله همه ناظر به چیزن، ولی در مطلق خدا بسه بصیر مثلا.
بصیر
این ادام جنبندی بحث مثال های تشابه فرمان که از اظهار عزت آیت المنسوخه علال آیت ناسخه تبین ان المراد بها حکم محدود به حد حکم ناسخ و هاکذا. این مثل آیه ناسخ و منسوخه، که وقتی آیه منسوخ ارائه میشه به محکم که آیه ناسخه، در واقع اون محدوده حکمش و قالب اجراش تعیین میشه، یعنی از اون حالت تردید در میاد.
ناسخ و منسوخ در حوزه احکامه، یه حکمی موقت صادر میشه بعدن این حکم نقض میشه یا یه حکم جدید میاد، این میشه منسوخ، اون میشه ناسخ. در حوزه معارف ما ناسخ و منسوخ نداریم، ناسخ و منسوخ در حوزه احکام.
در
علامه با این
حساب ناسخ
و منسوخ جزء محکم متشابه میتونه، بله، اینم شبیه هم که منسوخ با ارجاع به ناسخ تفسیر میشه، حکمش معلوم میشه. احکام مال ناسخ و منسوخ مال حوزه احکامه، معارف الهی اونا که مربوط به تربیت انسانه اینا ناسخ و منسوخ نداره، اما احکام ناسخ و منسوخ داره. الان یه شرایطی تو اجتماع پیش میاد، یه قانونی به خاطر اون شرایط موقت وضع میشه، بعدن اون شرایط منتفی میشه، قانونو برمی‌داره،
تغییر میکنه.
بله، یه قانون قوانینی که
تغییر
منسوخ اون قانون تغییر داده شده است، ناسخ اونی که میاد قانونو تغییر میده، میشه ناسخ و منسوخ.
حالا اینجا یه سوالی ممکنه پیش بیاد که پس با این حساب آیاتی هستن که ما معنیشون نمیفهمیم، یعنی مثلا دلالت بر یه معنا ندارن. از دلالت هم میگن بحث محکم متشابه به این معنی نیست که آدم ها منطوق ندارن، یعنی آیات دلالت بر یک معنی مشخصی نمی کنن. فرمان کل من یرعا نظره فی آیات القرآن من اوله الی آخره لا یشک فی ان لیس بینها آیتا لها مدلول و هی لا تنطق به معناها و تزل فی مراد. میگن اگر یک کسی نگاه کنه به تمام آیات از اول تا آخرش هیچ شکی نمیکنه در این که تمامی آیات دلالتشون بر یک منطوقی صورت میگیره و اینجوری نیستش که آیات گمراه از یک مراد و معنا باشن.
یا شعر بزنم به اجازه. یه شعری هست میگه که ساعت لو بو بعد دار انکم لتقربو و تسکب و عینای دموع لتجمدا. شما این شعر رو واسه من ترجمه کنید. ساعت لو بو طلب میکنم بعد دار انکم، دوری از شما رو، لتقربو تا شما به من نزدیک بشید. اینی چی؟ و تسکب و عینای دموع، تسکب و عینای دموع، چشمام عشق میریزه، لتجمدا شما که از من دور میشین چشام انقدر عشق میریزه، لتجمدا تا جامد بشه، خشک بشه. از این چی میفهمی؟ میگه اگه شما از من دور بشید انقدر گریه میکنم تا چشام خشک بشه. چی میفهمی؟ همینو میفهمی، یعنی انقدر گریه میکنم تا از شدت گریه عشق چشمم خشک بشه. ولی شاعر منظورش این نبوده، شاعر منظورش این بوده انقدر من گریه میکنم تا شما برگردین بعد دیگه من گریه نکنم چشمام خوش بشه. این شعر ماره فرزدقه. خب میگن این شعر فصیح نیست. چرا؟ چون منظور شاعر رو نمیفهمونه. هر شنونده این شعر رو بخونه از این شعر یه چیز دیگه میفهمه. به این کلام میگن کلام غیر فصیح. قرآن کریم در اوج فصاحته، لذا هیچ آیه‌ای رو پیدا نمی‌کنی که مثل این شعر یا پیامشو نتونه برسونه یا عوضی برسونه پیامشو. اگر یه آیه‌ای پیدا بشه که مدلول خودشو، آنچه را که بهش دلالت میکنه، معنای زیر لفظ خودشو نتونه اون آیه ارائه بکنه، اون آیه میشه آیه غیر فصیح. به شهادت همه بلغا و فصحای عرب، قرآن در اوج فصاحت و بلاغت. تاریخ یه نمونه سراغ نداره که کسی تونسته باشه در اون زمانی که ادبیات در اوج خودش بوده یا بعد از اون زمان در تاریخ یه نمونه وجود داشته باشه که یک کسی اومده باشه بگه که این آیه غیر فصیحه یا این آیه نامفهومه یا این آیه مبهمه. لذا شما در قرآن آیه‌ای که مبهم باشه، مدلول خودشو، مقتضای خودشو، معنی زیر پوشش خودشو ارائه نکنه نمیابید. اون که میگیم قرآن یه زهر داره و هزاران بطن داره یه بحث دیگه است. اون منافاتی با این نداره که آیه فصیح نباشه، یعنی این که قرآن هر کی بخونه نمیفهمه. اگر اینجوری باشه از فصاحت خارج میشه. الان اینجا اینو میخواد بگه.
اگه فهمم بل ما من آیه الا فیها دلالة
علی المعنی. اینو بعد آهنگش قوی بخونی. ما من آیه، این من استقراقی است. هیچ آیه ای نیست
مگر اینکه دلالت میکنه بر یک مدلولی. حالا اما مدلول واحد لا یرتاب فیه العارف بالکلام و اما مدالیلون یتلبس و بعضها به بعض. میگن حالا یا این دلالت اینجوریه که خودش بر یک مدلول واحدی این دیگه معنی محکمه، دلالت میکنه که عارف به کلام، یعنی کسی داره میخونه و میخواد بفهمه داره شک نمیکنه، یا اینکه نه این مدلول ملبس به معنی و معنی دیگه است که اون وقت حاضر معانی متلبسن لا تخلو عن حق المراد به ضروره و الا بطلت دلالتو کما عرفت،
دلالت باطل میشه، میشه مثل اون شعر فرزدن، میشه تسکو با عنایت دو معل تجمدا، که اون یه چیزی میخواد بگه شنونده یه چیز دیگه ازش میفهمه.
میگم پس آیات متشابه به این معنی نیستش که کسی فکر کنه این آیات بی معنی هست، اینا آیاتی هست که کنار مدالیل دیگه معنیش مشخصش. نکته دیگه که از دلال میگم، میگم حالا یه وقت هم این تشابه کسی رو به این اشتباه نندازه که فکر کنه معارف قرآن در تضاد با هم دیگه است، نه اینجوری نیست. و هذا المعنى الواحد الذي هو حق المراد لا محاله لا يكون اجنبيا عن الاصول المسلمه في القران كوجود الصانع و توحيده و بعثه الانبياء و تشريع الاحكام و المعاد و نحو ذلك. یعنی این که گفتیم یه معنی واحدیه و اینا بحث متشابه رو مطرح کردیم که میتونه معانی داشته، چون حق مرادی که ازش برداشت میشه این که چند تا معنی داشت ارجاع میدی به اون حق مراد میرسی، این به هیچ وجه نمیتونه از اصول مسلمه قرآن مثل بحث صانع توحید معاد و نبوت با اونا متضاد بشه، اینجوری نیست،
اختلافی در قرآن نیست. لو کان من غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، یک تن واحده، یک ساختمان واحده که همه با هم هماهنگ. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل ذره ای در این کتاب راه نداره.
بل هو موافق لها و هی تستلزمه و تنتجه و تعین المراد الحق، مراد الحق
تنتجه و تعین مراد الحق
من بین المدالیل المتعددت المحتمله، فالقرآن بعضه یبین بعضا و بعضه اصل یرجع الیه البعض الاخر. میگن پس همه اینا با هم دیگه نه تنها موافقن که اصلا لازم همن، نتیجه همن و مراد همدیگه رو مشخص میکنن. بنابراین آیات قرآن بعضیشون مبین بعضی دیگه و برخیشون اصلا که بعضی دیگه به اون اصل در واقع برگشت میکنن. حالا یه جنبندی میکنن از این مطالب که ثم ان هذا الناظر اذا غسر بعد هذه النظره على قوله، حالا بعد از این حرفات در مورد محتوای شاور زدیم، اگر کسی نگاه کنه مجدد به این آیه من آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخرى متشابهات لم یشک فی ان المراد بالمحکمات یل آیات المتضمنه للاصول المسلمه من القرآن و بالمتشابهات الآیات التي تتعین و تتضع معانیها بتلک الاصول. پس آیات محکم عبارت است از اون آیاتی از قرآن که دربردارنده همین اصول مسلمه هستن و آیات متشابه آیاتی هستن که به واسطه این اصول مشخص میشن و جایگاه پیدا
میکنن. بعضا به اون آیات گاهی اونایشون که خیلی در اوج معنا و قلص بهشون میفرماید قرر آیات، به همین خاطر بر هر مفسری که میخواد با قرآن سر کار داشته باشه لازمه که قرر آیات قرآن رو بشناسه، برای اینکه قرر اون شاخه‌های اصلی هست، اون اصول اصلی هست، اونا رو وقتی شناخت بقیه آیات میتونه در دل این قرر تفسیر کنه. قرر عرض به حضور شما که اون آیات حاوی اصول مسلم هست دیگه، علامه در تمام جای مختلف المیزان آیاتی که اومده فرموده این از قرر آیات. البته ما دو تا راه داریم، یه راه این که از پایین داریم ما میریم بالا، راهش آموزش و تعلیم، یه راه این هستش که یک کسی با اون حقایق آشنا بشه، اون کسی که با حقایق آشنا بشه اون وقت اینا رو میشناسه، و الا مثلا من که معرفتی ندارم نمیفهمم، فقط اونه که علامه میگه قرر من میفهمم قرره. اما یه روایتی هست نیم خطه، علامه میگه این روایت از قرر روایاته، من که نمیفهمم این از قرر روایاته، که اون نیم خط هم اینه که از امیرالمومنین سوال شد که هل عندكم شيء من الوحي، آیا شما چیزی از وحی بیشتون هست؟ حضرت فرمود لا والذي فلق الحبه و بر النسمه الا ان يؤتي الله عبده فهما من الكتاب، قسم به آنکه هسته رو شکاف و دانه رو از زمین بیرون آورد نه الا اینکه خدا به بنده خودش فهمی از کتاب عطا کنه. علامه فرموده این از قرر روایات، خب چی ازش فهمیده میشه؟ فرموده اقل مراتبی که از روایت فهمیده بشه اینه که این کلمات، دریای کلمات عجیبی که از امیرالمومنین شنیده شده، بهار عجایبی که در سخنان امیرالمومنین دیده شده، از قرآن کریم. بذار شما هر جا نقل کنین. حالا یه نمونش کجاست؟ من الان همش تو فضای رسالت الولایه ام. روایت یوسفه. روایت یوسف وقتی نقل میکنه، روایت یوسف از قرر روایات، اینو حضرت از کجا فهمیده؟ از یا یه قرآن فهمیده، از این که برادر یوسف به یوسف گفتن انت یوسف. شما این چی میفهمید؟
هیچ.
بله الان ما چون علامه گفته ما اینو میفهمیم، ولی حضرت عالی ترین معرفت رو از این استخراج کرده که معرفت الله بالله. اون وقت علامه مجلسی ذیل این روایت یه شرحی داره، علامه فرموده با این اصول ساده که ایشون بیان کرده این روایت قابل تفسیر نیست. برای تفسیر این روایت احتیاج به معارف عالی هست که باید در جای خودش بحث بشه. در جای خودش هم در رسالت الولایه بحث کرده و یه قسمتی هم در ارمیزان بحث کرده. اون وقت اونجا در شیعه در اسلام هم این روایت رو آورده، فرموده که این روایت اصلا یه سنخ دیگه از معرفته، چون سنخ معرفت اینه که شما از آیه به ذل آیه پی میبرید. این سنخ از معرفت که این آیه روایت داره مطرح کنه اصلا یه جنس دیگه است. میگه اول باید خدا رو بشناسی تا بعد معرفت پیدا کنی. تا خدا رو نبینی، آخه ما میگیم آسمان رو ببین، زمین رو ببین، کوه رو ببین، دریا رو ببین، خودتو ببین، فقر خودتو ببین تا به صاحبش پی ببری. اون میگه اصلا اینوری معرفت اتفاق نمیفته، اصلا اسم این معرفت نیست. معرفت چیه؟ اینی که اول او رو ببینی، او رو از او بشناسی. مثل برادران یوسف که یوسف رو از یوسف شناختن، نه از عوارضش و صفاتش. بهش گفتن انت یوسف، تو یوسفی. از این یه آیه که من هیچی ازش نفهمیدم، تو یوسفی، مثلا تو یوسفی از چه معرفتی میفهمی؟ تو یوسف، تو محمدی، تو مرتضایی، تو چنگیزی، چه میفهمی ما از این؟ عالی ترین قسم معرفت و حضرت از این آیه فهمید. یا خیلی موارد هست، شما مراجعه اگه به روایات داشته باشین وقت میفهمیم که اینجا علامه چی میگه، که این بهار دریاهای، هر جا شما یه کلمه از قرر کلمات اینا رو میبینید، ببینید این از یه آیه استخراج کردن. پس ریشه آیات قرآنه. حالا بحث قرر بود، مقصود این که در روایات هم همین جریان جاریه، یعنی همین داستانی که در المیزان جاریه در روایات هم جاریه. روایات هم تفسیر روایت به روایت ما داریم، روایات هم یفسر رو بعضه و بعضه، بعضی بعضی دیگر تفسیر میکنه. اما تفسیر قرآن به روایت، روایت به قرآن، البته بعد از اینکه روایت در محضر قرآن تایید شد، بعد از اینکه روایت اومد تاییدی از قرآن گرفت، اون وقت روایت میتونه مفسر قرآن باشه. بله. الان خودش فی نفسه اون حکم قابل استفاده نیست، ولی اقل چیزی که ازش فهمیده میشه اینه که دستورات اسلام قابلیت اینو داره که بعضیشون بر حسب زمانه تغییر پیدا کنه.
دکتر مشکلی در موردش هست، دکتر از دندان شدم برای همین کار از امامه. یکی این که اولا هیچ آیه‌ای نیست که خالی از معارف باشه، لذا آیات منسوخ اگر حکمش به کار نیاد معرفتش به کار میاد.
این همون فرمایش علامه است که فرموده از یه دونه سوره قرآن میشه همه معارف قرآن رو بیرون آورد، یعنی آیه فقط یک جهت واحد نیست.
بعدم دومش اینه که این نشون میده، این توان رو میده، اگر شرایط برگشت به اون شرایط حکم برمیگرده به اون حکم منسوخ.
اقلش همینه که فقه میتونه پویا باشه، میشه فقه پویا. کی قبول
نداره؟ یه چیزی بگم، از لای خویی توی البیان بحث مفصل در مورد ناسخ و منسوخ دارن. ناسخ و منسوخ توی الاتقان آیه سیوطی معنی میکنه به کار افتادن آیه از همه جهاته. از لای خویی چون یه بار این بحثم حالا امجدم فرمودم، از دعای خویی این بحث رو مطرح کردن به اون معنی که در علوم قرآنی ناسخ معنی میشه اصلا نمیتونه ناسخ در قرآن راه داشته باشه که الان بگید یه آیه از همه حیثیت ها به انتفاع افتاده که بعد ایشون میگن اصلا اونجا توضیح میدن تو البیان که میگن این ناظر به احکام آیاته که اینم چیز عجیب غریبی نیست. ما تو همین اسلام خودمون بارها حکمایی رو عوض میکنیم چه حکم دیگه میاریم چون تابع مصالح.
این هم بازم با هم دیگه منافات نداره، بازم با هم دیگه اینا منافات نداره. به تعداد موضوعات احکام هست، به تعداد موضوعات احکام هست. بله موضوع تغییر میکنه، به تعداد موضوعات احکام هست. حکم تغییر نمیکنه، موضوع تغییر میکنه. یه مدت اول انقلاب گفتن که یکی از چیزایی که مثلا یه در حالت جامعه شایع میشه و اینا این بود، ضد انقلابا خیلی اینا دست گرفت که میگفتن اینا حلال خدا رو حرام میکنن، ماهی اوزون برون حرام بود حالا حلال شده، خیلی اینو میگفتن. تغییر حکم تغییر نمیکنه، موضوع تغییر میکنه. موضوع چیه؟ موضوع حکم چیه؟ حکم اینه ماهی که فلس داره حلاله، ماهی که فلس نداره حرام. اینا میگفتن اوزون برون فلس نداره، گفتن خب حرامه. بعد گفتن نه فلس داره، من تو با چشم مسلط دیده نمیشه، گفت خب حلاله. پس حکم تغییر نکرده، موضوع تغییر کرده.
لما همین بحث در مورد متشابه مطرح
بله
علتش اینه که آدم وقتی اینجوری ظاهری متشابه رو میخونه که حالا علامه خیلی از مسائلش رو حل کردن هم در معنیش اینا میگن آیات مشابه متشابه یه سری آیاتی هستن که یه سری معانی ضعیفی دارن که انه معاذ باید با آیات محکم محکم شه. درسته دیگه علامه دو تا دلیل مهم در مورد علت این که آیات متشابه وجود دارن مطرح میکنن که معلوم میشه آیات متشابه که هنرایی هستن قرآن بودن آیات متشابه. لذا جواب این سوالی که یه کسی احیانا فکر کنه اصلا چرا باید آیات متشابه در قرآن باشه، خب یه بار همه رو محکم میکردی یاد ما راحت میکردی، علامه دو تا نکته مطرح.
لازم اشکال یه بار دیگه بگم، اصلا شما چرا آیات متشابه گفتی مردم رو گرفتار کنید؟ همه رو محکم می آوردید میگید چه کاریه میگید استوا علی العرش و این صاف محکم میگفتین همه آیات محکم بود نمیشد؟ خب حال جواب
از علامه دو تا دلیل واسه این مطرح میکنن که خیلی فوق العاده است. یکی این که فان المعارف التي يلقي القران على قسمه، معارفی که تو قرآن هست بر دو قسمه، این دو قسم باعث ایجاد متشابه شدن. قسم اول همانها معارف عالیتون خارجتون عن حکم الحس و الماده، یک سری معارف عالی که از حکم حس و ماده خارجه. فالافهام العادیه لا تلبس دون ان تطرد فیها بین حکم جسمانی حسی و بین غیره. اون افهام عادی میمونن و در تردید بین اینکه این آیه حکم جسمانی داره یا غیر جسمانی، یعنی آیه یه آیه بلندیه خارج از حوزه حس و ماده است، ولی افهام مردم عادی بدنی که علامه جلوتر میگن ذهنشون معنوس با عالم ماده است گیر میکنن بین این که این معنیش جسمانیه یا غیر جسمانی. مثل آیاتی که ان ربک لبالمرصاد یا جا عرب بود،
خدا در کمینگاهه، خدا آمد، جا عرب بود که الملک و صفن صف، خدا و ملائکه صف به صف میان.
فیتبادر منها الی ذهن مستأنس بالمحصول من الاحکام معان هیه من اوصاف الاجسام و خواسته ها. در صورتی که اذهانی که معنوس با عالم محسوسات هست وقتی این آیات رو میبینن اونها رو به معانی که اجسام و خواستش دارن معنی میکنن. و تزول به رجوع الی اصول التي تشتمل علی نفی حکم المادت و الجسم عن المورد و هذا من و تزول به رجوع الی اصول التي تشتمل علی نفی حکم المادت و الجسم عن المورد. وقتی اینو بعد اینو ارجاع میدن به اصولی که شامل این مورد و نفی و بحث حس و ماده رو نفی میکنه، مثل اون آیه ولیس کمثله شیء یا داخل کل ابصار، اینو بعد ارجاع بدن به اون آیات تا بتونن خارج از حوزه حس بودن اون رو درک کنن. و هازا مما یترد فی جمیع المعارف و الابحاث غیر المادیه و الغایبه عن الحواس، این ماجرا جمیع معارف غیر مادی جریان داره. ولا یختص بالقران الکریم بلی یوجد فی غیرهی من الکتب السماویه به ما تشتمل علیه من المعارف العالیه من غیر تحریف. این اصلا سیره‌ایه که در کتب آسمانی هم اگر کسی این معارف الهیه رو بدون تحریف بتونه ببینه. اونجا هم همین اتفاق افتاده که این معارف مطرح شدن، چون افهام عادی این رو با حس در نظر میگیرن، لذا باید به یه محکماتی که حس و کلا نفی میکنه ارجاع بدن تا بتونن بلندای این آیات رو درک کنن. و یوجد ایضا فی المباحث الهیه من الفلسفه، این اتفاق تو مباحث الهیه مربوط به فلسفه هم میفته چون اساسا مادی نیست. و هو الذی یشیر الی القرآن به لسان آخر فی قوله تعالی، خدا از این معارف تو قرآن با یک زبان دیگه صحبت کرده که حالا علامه جاهای دیگه در مورد مسئله ها توضیح میدن، مثل انزل من السماء ماء فصارت اودیتون به قدرها، که یه معرفت خیلی بلندی میخواد توضیح داده بشه در قالب اینجور آیات و مسئله ها بهش اشاره میشه.
این خودش از قرر آیات قرآن، یعنی این جزء آیات بسیار مهم قرآن کریمه که علامه خیلی به این آیه اهمیت داده. حالا شما الان میخواد با یک کودک حرف بزنی، چجوری باید حرف بزنی؟ همینطوری که نمیشه اشکال کرد، که اشکال راحته. آقا خب همش محکمات بود، نتیجهش چیه این حرف؟ شما به لوازم حرفت ملتزم میشی یا نه؟ شما میتونید داستانو از زندگی بشر حذف کنی؟ میشه؟ شما داستانو از زندگی بشر حذف کن. داستان اصلا چیه؟ داستان یه طریق اختراعی بشره که آمده معارفی را که ذهن نمیتونه اون خود معرفت رو بکشه به زبان داستان درش آورده، نازلش کرده. میاد یه داستان تعریف میکنه، از دل این داستان به شما مطالب فراوانی میفهمونه که اگه خود اون مطلب رو میگفت شما نمیفهمیدی. پس نمیشه آه همه قرآن محکمات باشه، نمیشه.
این دلیل اول، برای اینکه اصلا یه سری مطالب بلندی میخواد مطرح شه، اینا خارج از حوزه حسه، پس حالت متشابه پیدا میکنه که با محکمات
با زبان حس بیان میشه. پس این کارو بهش میگن تشبیه معقول به محسوس. شما یه مطلب عقلی رو در قالب حسی بیان میکنی. خداوند این کار مولویه، مولوی خداوند این کار. ما نداریم اصلا کسی که بتونه اینطور تشبیه معقول به محسوس. این سرخونر هم از قرآن کریم هم که
دلیل دومی که آیت متشابه وجود داره همین بحثی که الان داشت در مورد تغییر احکام شد. و اون بالا داره میگه از الان فهمیدن معارف قرآن بر دو قسمه، یکی اون معارف عالی و منها ما یتعلق به نوامیس اجتماعیه و احکام فردیه و اجتمال حاضر قسم من المعارف علی ناسخ و المنسوخ به نظر الى تغییر المصالح المقتضیه للتشریعات و نحوها من جهت و نزول القرآن نجوما من جهت اخرى يوجب ظهور التشابه في آیاتها و يرتفع التشابه به ارجاع المتشابه الى المحکم. یعنی یه دلیل دیگه اینه که اصلا آیه متشابه یه بخشی از معارف قرآن اختصاص داره به قواعد زندگی اجتماعی و احکام فرعی. اینها مسائلی است که بنا به تغییر مصالح خود اون حکم اجتماعی دائم داره تغییر میکنه. قرآن بر یه سبیلی از اون حکم اومده، وقتی تغییر میکنه طبیعتاً یه حکم دیگه میشه. اینجا پس آیه متشابه میشه، مثل همون بحث ناسخ و منسوخ. اقتضاء زندگی بشر با این تغییرات اینه که این احکام دائما در حال تغییر باشن. گفتن این که قرآن آیه متشابه نداشته باشه یعنی زندگی انسان را از تغییر و تحول خالی کردن، چون اساسا زندگی انسان نمیتونه از این تغییر و مساله خارج بشه. لاجرم یه بخشی از معارف قرآن هم آیات متشابه هست که با ارجاع به کلیات معنیشون.
اصلا اگه این نبود این اشکالی که وارد میکنن وارد بود، که دینی که 1400 سال پیش اومده به چه درد الان میخوره. شما الان قانونیه که 50 سال پیش نوشته شده بخش زیادی شاید امروز نتونی اجرا بکنی، چون زندگی بشر و روزگار در حال تحول و تکامله. شما نمیتونی قانونی که 1000 سال پیش نوشته شده امروز اجرا بکنی. پس این دینی که ما 1400 سال پیشه الان امروز قابل اجرا نیست. این البته پاسخ مفصل این شبهه در جای خودش اومده، ولی مبنای پاسخ این شبهه همینه که ما یه ثابتاتی داریم یه متغیراتی داریم. اونی که ثابت انسانه، انسان همین انسان 1400 ساله بیشه. پس همون چیزی که موجب کمال این انسان بود همون امروز هم موجب کمالش. مثل دانه گندم، دانه گندم 1400 سال پیش تو هر آب و هوایی رشد میکرد، الان هم تو همون آب و هوا رشد میکنه. اما زندگی اجتماعی اینطوری نیست. الان شما نمیتونید با قانون اجتماعی 1400 سال پیش جامعه امروز که دارای پیچیدگی‌های فراوانی شده اداره بکنی. پس باید یک منبع و مأخذی داشته باشی که بتوانی در ناحیه احکام اجتماعی تغییرات ایجاد بکنی. اگر تمام عبارات محکم بود، مثل یک قانونی بود که غیر قابل تغییره، این قانون غیر قابل تغییره دیگه نمیتونستی تغییرش بدی، لذا نمیتونستی با شرایط امروز جامعه هماهنگش بکنی. پس این امکان در این بخش از مسائل دینی است، چون اصلا خصوصیت این بخش از مسائل اینجوریه. نه بالاخره ببینید قابلیت انسان اینطوریه، آخه با هر کسی باید تو زبان خودش حرف زن، با ما هم با زبان خودم، ما خودمون تو زندگی اجتماعیمون همه حرفامون محکمات نیست. شما خودتون هر چی حرف میزنید محکماته؟ همه جا میتونید محکم حرف بزنید یا بعضی جا باید مثال بزنید، بعضی جا باید تو لفافه حرف، بعضی جا باید کنایه بگین، بعضی جا باید تشبیه بیارین. شما خودتون تو زندگی اجتماعیتون نمیتونید با محکم تنها زندگی بکنید، احتیاج به متشابه در کلماتتون داری.
یه بخشش بحث مثال زدن اینه، مثلا مفهوم کردن، یه قسمتش اینه که اساسا اگر شما همه قوانین زندگی رو محکم کنید، مثلا همین الان توی قوانین هیچ قانون نمیشه محکم کرد، آقا مثلا نماز خونده شه تحت هر شرایط،
یا زندگی اصلا نمیخواد اجازه، اصلا تغییر در قانون اساسی یعنی چی؟ مگه ملت‌ها در قانون اساسی یعنی قانون اساسی که تغییر تو خود قانون اساسی تغییر ایجاد میکنن، مثلا یه جا انقلاب میکنن میگن قانون اساسی باید تغییر کنه چون دیدن قانون دیگه قابل اجرا نیست. اصلا اگر تو زندگی اجتماعی تغییر و تحول نباشه، زندگی اجتماعی نیست. قانونی که توش تغییر و تحول نباشه، قانونی که نشه بهش انتقاد کرد، قانونی که نشه تغییرش داد، این قانون محکوم به سقوط.
مثلا که من برمی‌گردم
بله، یه بُعد فردی داره یه بُعد اجتماعی،
بله حتی یه بُعد مادی داره یه بُعد معنوی،
بله.
بعد قرآن برای تمام انسان‌ها با تمام ادوار و تمام سفر قرآن از انسان‌های عادی جامعه تا اصحاب متعلقون اومد، طوری باید حرف بزنه که هر کسی برداشت خودش رو در مسیر صراط بتونه انجام بده. نمیتونست که برای اهل برهان بیاد سطحی صحبت کنه، برای آدم های عادی یا قرآن بگه. پس این نشان دهنده جامع بودن قرآن کریم برای هر تفکری در هر مخصوصی صحبت داره که بتونه اون فرد درک.
نکلم الناس علی قدر عقوله. قدر عقوله یعنی چی؟ یعنی نکل ما علی قدر عقل من بی عقل، نکل ما علی قدر عقل علامه طباطبایی، یعنی باید چیزی باشه که من بی عقل بفهمم، علامه طباطبایی هم بفهمه.
در مورد احکام هم که شما فرمودید قرآن کریم مصداق زیادی مشخص نکرده،
اصلا قرآن کسولا کلیاته، ما این 500 تا آیات احکامی که داریم نوعا در اینا جزئیات مطرح نشد.
مثلا میگه قمار حرام، ولی وقتی که ما میایم حضرت امام رحمت الله علیه تشخیص میدن که شطرنج الان یوتیوب ما رو نداره در اجتماعات، از نظر فقهی ایشون این حکم رو میدن چون یک ورزش محسوب میشه، حلال اعلام میشه.
این تغییر موضوع
بله،
ولی حکم تغییره.
بله،
نه غیر فصیح اصلا نداریم، این بحث شد دیگه. متشابه معانی متعدد داره، این که یک کلامی معانی متعدد داشته باشه اون از فصاحت خارج نمیکنه. شما اصلا جزء اصول فصاحت چی دارین؟ استعاره دارین، تشبیه دارین، ایهام دارین، کنایه دارین. اتفاقا هرچی این از شدیدتر میشه فصاحت کلام بالاتر میره. وقت من یه آشهی هم به فرمایششون بزنم، فرمایش درستی که گفتن، مطلب قبلی یا نه سوال، این چیزی که فرمودن درسته، از این جالبتر اینه که یک آیه واحد برای همه قابل استفاده است. یعنی اینطوری نیست که برای اصحاب برهان آورده باشه، برای اصحاب موعظه آورده باشه، بلکه کلماتش برای همه قابل استفاده است. یعنی از همین یه دونه آیه واحد هم من استفاده میکنم هم رسول الله، منتها نحوه ادراک فرق میکنه، پیامی که از آیه دریافت میشه فرق میکنه بر حسب نحوه ادراک شخص. این اون فرمایش علامه است در رسالت الهی که وقتی انسان‌ها رو به سه گروه تقسیم می‌کنه، به اون کاملین واصلین و متوسطین و اشخاص عوام میگه همشون همین یه دونه آیه رو میشنون که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اما هر کسی از این آیه استفاده ای میکنه. این اون وقت معنای زهر و بطن قرآنه که لظاهره ای باطنون و لباطنه ای باطنون الا سبعت افتون. نه ببخشید من یه پرانتز دیگه باز کنم. اصلا غالب اشکالات جاهلان است، یعنی چون و چراها با در نظر گرفتن لوازمه. اگه طرف لوازم قول خودشو در نظر بگیری چه اشکال نمیشه، چرا همه چیز محکم نیست؟ خب یه چیزی همینطوری بگو، لوازمش هم میپذیری؟ ببین ببین این کلامی که داری میگی چه لوازمی داره. مثلا شیطانی که از اشکالاش اینه، چرا در عالم شر هست؟ ظاهرم خیلی اشکال خوبی هم. خب راست میگه دیگه، بابا یه کاری میکردی شر تو این عالم نباشه. وقتی این حرفو تحلیل کنی، عمق این حرف اینه که اصلا عالمی نباید در کار باشه. اگه بگی در عالم شر نباشه، نبودن شر مساوی است با نبودن عالم. تحلیلش متوقف بکنی اینو. بعد ببین این کی میشه که شری نباشه؟ اگه شر نباشه چه جوری میشه؟ اگه اینو تحلیل کنی، ما در جای خودش عرض کردیم تحلیلش شد. با آخر این جمله به این میرسه که یعنی عالمی نباشه. خب به لازمه حرف خودت هم ملتزم هستی. شر یعنی عالم بدون شر، یعنی عالم مثل اینکه بگی یه آب بدون اکسیژن. آب ساختمانش از اکسیژن و هیدروژنه. آب بدون اکسیژن یعنی دیگه آبی در کار نباشه، یعنی هیدروژن. هیدروژن هم که هست دیگه، بس آب نباشه. شما وقتی بگی آب بدون هیدروژن یعنی اصل آبو دارین نفی می‌کنی، میگی نه آب باشه، نمیشه آب نباشه. آب باشه ولی مثلا تو می‌خوای من باشم سعادتمندم بشم، ولی خب شری در کار نباشه، یه دفعه سعادتمند بشم دیگه. وقتی اینجا شما باید ببینی اصلا معنای سعادت چیه. این حرفو اگه تحلیل بکنی یعنی منی اصلا در کار نباشه. چون من یعنی چی؟ چه زمانی من آمده ام به این دنیا؟ زمانی که دوراهی وجود داشته باشه. اگر یه کسی باشه که در مقابلش دوراهی وجود نداشته باشه، یه راه بیشتر نباشه، اون هست تو عالم وجود، اون اسمش ملائکه است. اون هیدروژن بدون اکسیژنه، اکسیژنش هم تو عالم هست، اون شیطانه. حالا اکسیژن ملائکه بگیم بهتره، شیطان هیدروژن. خب شما اگه بخوای بگی یه دونه اکسیژن بدون هیدروژن یعنی چی؟ یعنی من نباشم. منی که شر در کنارم نباشه یعنی اصلا من نباشم. میشه ملائکه. خب خدا که اونا رو داره که. ما کی هستیم؟ ما ترکیب، ما آبیم. البته ما هاش دو اویم واقعا. دو تا شیطان داریم یه دونه ملک. به کل عبدن شیطانان یغویان. هر بنده دو تا شیطان داره. یکی شهوت، یکی غضبه. ولی یه دونه ملک بیشتر نداره، اون عبد. این هم قال رحیمی تفسیر هاشتو. لذا اشکال کردن باید مستشکل به لوازم حرف خودش قائل باشه. همینطوری اشکال. بله.
بعد از اندام بحث تعبیر رو که این آیات اومده توضیح میدن و منتهاشم که ارتباط بحث تعبیر با محکم متشابه. تو ادامه آیه میفرماید فعمل الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیره. فقد ذکر الله سبحانه لفظ التعبیر فی موارد من کلامه فقال سبحانه ولقد جئناهم بکتاب فسرناه علی علم هدى و رحمت لقوم یؤمنون هل ينظرون الا تعبيله يوم ياتي تعبيله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسول ربنا بالحق. از الان میگن تعبیر تو جاهای دیگه قرآن اومده از جمله این آیه، و خب از اینجا معلوم میشه که ای بالحق فی ما اخبرو بهی و ام به او ان الله هو و مولاهم الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان النبوت حق و ان الدین حق و ان الله یبعث من فی القبور و بالجمله کل ما یظهر حقیقته یوم القیامه من انباء النبوت و اخبار. میگن از این آیه معلوم میشه که تعبیر عبارت است از هر آنچه از حقیقت که در روز قیامت آشکار میشود از انباء نبوت و از اخبارش، اون حقیقتی که جلوه پیدا میکنه و آشکار میشه در روز قیامت.
ببین شما الان خواب میبینی شیر خوردی، فردا یه علمی بهت میرسه، این میشه تعبیر خوابت. حالا انبیا چی گفتن؟ یه سلسله حرفا زدن دیگه. یوم یعتی تعویلو، یه روزی تعویل حرفای انبیا معلوم میشه. یعنی شما همونطور که الان خواب دیدی شیر خوردی، فردا بهت یه علمی دادن، هیچ تعویل شد، خواب دید که گاو لاغر داره گاو چاقو میخوره، تعویلش خشکسالی شد. این کلمات انبیام یه ظهوری داره، اون ظهورش در قیامته. در قیامت معلوم میشه که اینا چی داشتن میگفتن. البته قیامت یک پدیده زمانی نیست. اگر کسی همین الان رشد کنه بره بالا، همین الان مشاهده تعویل امور رو میکنه، لذا میفهمه که این چیه اون چیه، چون و چرا دیگه نمیکنه، میفهمه. به این میگن سر قدر، سر قدر رو میفهمه. نه، دو تا مسئله است. یه موقع من به مقصد میرسم با آمادگی، یه موقع بدون آمادگی میرسم. اونی که درد داره و رنج داره و شکنجه داره، اون بدون آمادگی است. اینی که با پای اختیار خودش قدم‌ها رو طی می‌کنه، قیامت رو مشاهده می‌کنه، از فضای قیامت در ایمنیه. اونی از فضا در ایمنی نیست که به طور اجباری می‌برنش.
نه، آگاه میشه.
اصلا چطوری میشه من الان قیامت رو ببینم به طور اختیاری؟ اصلا چرا قیامت هول و هراس داره؟ چون من وابستگی دارم. الان من به این جزوم وابستم. شما اگه این از من بگیری، من ناراحتم دیگه. حالا اگه کتابامو بگیری، بیشتر ناراحتم دیگه. یه ورق کاغذ، ولی کتاب یه کتابه. حالا مثلا اینو 6 ماه زحمت کشیدم تا جمع کردم، شما اینو از من بگیری، چقدر ناراحت میشم؟ خیلی هم بهش علاقه دارم. حالا فرزندمو از من بگیری، چقدر ناراحت میشم؟ حالا فرزندمو با جزوهمو با شغلمو بگیری، چقدر ناراحت میشم؟ حالا فرزندمو، همسرمو، برادرمو، پدرمو، خواهرمو، مادرمو، شغلمو، معروفیت اجتماعیمو، این جلسه هایی که دارمو، هر چی که دارمو یه جا با هم از من بگیری، من چقدر ناراحت میشم؟ قیامت اینطوری، در یک لحظه همه چیز انسان رو ازش میگیره. نه تنها جزوه‌شو، چشمشو، گوششو، دستشو، این پایی که باش راه میرفت، این دستی که ازش کار میکشید، رفقاشو، روابطشو، اموالشو، حساب بانکیشو، معروفیتشو، همه چیزشو ازش میگیرن. من دوستت از رفقایی که دفته بودن کانادا، اخیراً اومده بودم، یه جلسه ما داریم، بعض تردد میکنم در رفت آمد، بعد ما هر کی که میاد بهش یه فرصت میدیم تو اون جلسه نیم ساعت از اونجا برامون حرف بزن. ایشون یه حرف خیلی زیبایی زد، خیلی قشنگ حرف بزن. گفت که من یه تجربهی برام پیش اومد، اون لحظه که هواپیما میخواست بلند بشه، گفت تو یه لحظه احساس کردم همه چیزم از دست دادم، چون پدر و مادر و خونه و همه اینجا مونده دیگه، مثلا حتی گوشی موبایل و نمیدونم ماشین و حتی زبانمو. اینجا فارسی هم میزن، الان داره میره یه جایی که حرفم بلد نیست بزنی. گفت در یک لحظه مرگ جلو چشم اومد، چون احساس کردم از همه چی دارم منقطع میشم. واقعا منقطع میشه تو اون لحظه دیگه. میگه هواپیما که داشت بلند میشد، در یک لحظه یاد مرگ افتادم. تازه با داداشش رفته بودم. این بلاش بوده بله، همه این میرا پیشتر میفهم. چقدر زیبا صحبت کردم، چه صداشو ضبط کردم، واقعا شنیدنیه. حالا این مثلا یه چیزی بود که این دریافت کرده بود. حالا شما مرگ رو حساب کن، که امیدی هم دیگه به بازگشت و تحصیل و اینام نداری شما. یعنی الان در مقابلت یه فضایی هست، داری میبینی تا بی نهایت باید بری، هیچی هم نداری، چه احساسی داری اونجا؟ این اون عذاب قیامت مال اینه. حالا میخوام اینو عرض کنم، میخوام یه چیز دیگه بگم، میخوام بگم چه کسی میتونه قیامت رو قبل از مرگ ببینه. برای مشاهده قیامت انقطاع لازمه. حالا یه موقع این انقطاع انقطاع اضطراریه، اون درد داره چون همه رگ و ریشه‌شو یه دفعه میگیرن میکنن. اما یه موقع انقطاع اختیاریه، خودش آرام آرام شاخه‌ها رو قطع کرده. مثل اینکه یه دونه این چسبای زخم هست بهت میچسبونن روی مثلا موی آدم. حالا شما فرض کن که حالا مثلا با یه قیچی آروم آروم دونه دونه موها رو جدا می‌کنی، بعد چسبو برمی‌داری، درد نداره. اما حالا می‌خوای اینو بگیری، حالا یه موقع هم یه جا می‌کنن همه از ریشه در میاد، بازم خوبه. اما حالا می‌خواد آروم آروم بکنه، چه پدر آدم در میاد دونه دونه می‌خوان موها رو بگیرن بکشن. شما یه دونه دندون الان بدون بی اس بخوای بگی چقدر درد داره؟ چرا دندون درد داره؟ چون دندون روح داره، چون شما می‌خوای روح رو از تو جسم بیرون بکشی، برای همین درد داره. حالا شما فرض کن که دو تا دندون رو بکشن بدون بی اس، تو این دنیا تو سومیش دیگه شما بیهوش میشی، اما اونجا بیهوشی هم در کار نیست، میخوان تمام رگ و ریشه آدمو بکشن بیرون. اینه که میگه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اون چیزی که دین آمده به انسان بده انقطاعه، تا انقطاع حاصل نشه مرگ برای انسان سخته. پس فرق این دوتا آدم در اینه، این با اختیار خودش منقطع کرده، هیچ دردم نداره، همه عالم از بین بره براش خسته نداره، همه هستیشو ازش بگیره. ما اصلا برای این مصداق سراغ نداریم، فقط ما یه مصداق میشناسیم، اونا همون که گفته الهی حبلی کمال الانقطاع الک، فقط خودش مصداقش، خودش و پدرش و پسرش، مصداق نداره بگیم کی اهل کمال الانقطاع. فقط یه نفر هست، یه نفر اومده زیر این آسمان قماربازی کرده، همه چیزشو فروخت، همه چیزشو باخت. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، نه نماندش هیچ الا هوس قمار دیگه. این امام حسین.
خب بحث تعریف کلی تعبیر تو همین از همین آیه معلوم شد، تمام مباحث بعدی به همین برمی‌گرده، این که تعبیر اساسا اون حقیقت اصلی است که در روز قیامت آشکار می‌شود. حالا چه ببریم در اتفاقات جزئی، یه وقت داریم کل تعبیر رو میگیم همه حقایق مثل این آیه، چه ببریم در مسائل جزئی بگیم یه تعبیر جمله کل دمایت هر و حقیقت هر و دمان بیامن اما نقوبت و اخبار
ظهور حقیقت خبر میشه تعبیر. من میگم تو تهران زلزله میاد، میگم تو تهران زلزله میاد، بعد که زلزله اومد میشه تعبیر، تو ظاهر شد میشه تعبیر، انشالله هیچ وقت نهیم.
این تعریف
همین یه دونه دیگه مونده دیگه زلزله تهران، اون خبر خودش خبره، بعد که تحقق پیدا میکنه میشه تعبیر. قشنگترین مثالش که میشه فهمید خوابه. مثلا خواب ببینید که یه دونه مار گرفتین، فرداش پول حسابی بهتون میرسه، اون میشه تعبیر. گوسفند بهتره، گوسفند اون چیزه، آره برکت هم داره.
حضرت تمام مطالبی که حالا الان ادامه در مورد تعبیر بگیم، که حالا اخبار جزئی هم حقیقتشون که مثل داستان حضرت موسی خضره، یا خواب شما فرمودید مثل داستان حضرت یوسف، یا اصلا بحث قیامت اخبار انبیا، همه زیل همین تعریف کلی تعبیر قرار میگیره که حقیقت اون خبره.
این از نوآوری های علمیزان بحث تعبیر.
علتش اینه که ما قبلا بحث داشتیم که وقتی که بسیاری از مفسران و قرآن پژوهان اینا تعبیر رو در معنای عمیق‌تر تفسیر معنی
می‌کنه. بله. ولی یعنی تعبیر با تفسیر فرق می‌کنه.
تعبیر یعنی اون عین خارجی که اتفاق می‌افته.
تفسیر یعنی کنار زدن قطاع لفظ، رسیدن به عمق معنی. میشه تفسیر. این پوسته لفظ رو بزنی کنار، معنی رو بفهمی. اما تعبیر اصلا از جنس معنی نیست. تعبیر از جنس ظهور حقیقت ماجراست. اون وقت خداوند برای اینکه به ما بفهمونه که همه ی حوادث عالم یه تعبیری داره، دو سه تا داستان برای ما بیان کرده. حالا بفهمونید. تفسیر یعنی کنار زدن قشاع لفظ. قشاع یعنی پوسته. پوسته ی لفظ. قشاع قطا. قطا یعنی پرده. قشاع یعنی پوسته. قشر یعنی پوست. کنار زدن قشر لفظ، رسیدن به عمق معنا. این میشه تفسیر. اما تعویل اینه که حقیقت این گفتار در خارج آشکار میشه.
از دلال میفرمان از تعویل و امکانه خوبال مرجع و لذی یرجع و یعول و الیه شعی لکنه رجوع خاص لا کل در رجوع. دن تعویل در واقع اون مرجعیه که هر چیزی بازگشتش به اون مرجع، البته یه رجوع خاص نه هر نوع رجوع. مثلا فإن المرعوز یرجع الى رئیسهی یا والعدد یرجع الى الواحد و لیسه به تعویل نمیده. هیچ کنون از نه تعبیر نیست، اینکه همه اعداد به یک برمیگردن یا اینکه یه مرعوسی برمیگرده سمت رئیسش، نه هیچ کنون به معنی تعبیر نیست، این رجوع نه. فلا محاله هو رجوع به نحو خاص لا مطلقا، یک نوع رجوع خاص داره در بحث تعبیر مد نظره. یدل على ذلك قوله تعالی فی قصه موسی و الخضر، که در مورد قصه حضرت موسی و خضر این مطلب قشنگ
اینجا خیلی باید دقت بشه، خیلی جای دقت داره.
بحث تعبیر تو قصه حضرت موسی و خضر اول از الان میگم کجا اومده، اینکه سعونبه او که به تعبیر مالم تستت علیه صبرا یا ذلك تعبیر مالم تست علیه صبرا، اینکه حضرت خضر و حضرت موسی میگن این تعبیر اون چیزیه که نتونستی برش صبر. والذی نبعه
دومیه میگه تسته، دقت کردی؟
چرا این یه دومیه؟
اینقدر این صبر نداشته که حوصله شنیدن یه ترم نداشته. تسته علیه السلام میخواد بشه که اصلا صبر نداری. این فرمشه آجا خانم جد
چون علامه درمادش چیزی نکنه.
این فرمشه آجا
والذی نبعه لموسی صبرون و عنابینون لما فعله علیه السلام فی موارد سلاس. میگن که حضرت خضر
شما کلا قائل به غیر منصرف نیستی دیگه.
فعلا
نه چرا هست ولذی نبعه لموسی صورو و عناوین صوره و عناوین صوره و عناوین صور بر اساس فعله، فعل مثل عمر عدل توش صورت گرفت، صوره و عناوین هر دوشون غیر مستند. فی موارد قائل نیستی دیگه به غیر مستند قبول نداری. فی موارد سلاسن، الان یه کاری کردیم دیگه نمیتونه بخونه.
دوباره هم توی این خونم چون بعد توضیح بدم میگن که اینجا حضرت خضر برای حضرت موسی یک صور و عناوینی رو از فعلی که انجام دادن مشخص میکنن در سه مورد، که حضرت موسی قد غفل عن تلک الصور و العناوین.
نه دیگه این الف و لام داره صوره و جر بالفتحت مالا ینصرف و جر بالفتحت مالا ینصرف مالم یوزف او یک و بعد ال رده، اگه ال بگیره یا اضافه بشه کسره میگیره. و جر بالفتحت مالا ینصرف مالم یوزف او یک و بعد ال رده. ما اینو میخونیم بچه ها کف میزنن تو کلاس. خب از جاش حالت رنگ داره اشاره نمانده.
میگن اون چیزیه که حضرت موسی از اون صور و عناوین قفلت کرده بود و قد بدلها صورن و عناوین اخرى اوجبت اعتراضه بها علی. میگن و این قفلتشون باعث شد که اعتراض کنن به اون کاری که صورت گرفته.
ببین صور تعیین کننده حکمه، الان سیلی زدن توی گوش، تو گوشه کسی، این خوبه یا بده؟ تا شما چه صورتی براش تعیین کنید؟ نمیشه بگین خوبه، نمیشه بگین بده، تا چه دلیلی داشته باشید، تا چه صورتی ده؟ تنبیه کردن یه آدم خوبه یا بده؟ تا ببینید مصادره کردن اموال یه آدم خوبه یا بده؟ صورتش باید معلوم بشه. الان اموال منو شما مصادره می‌کنی، هر کی ببینه میگه چرا این کار بدی کردی، بعد شما یه دلیلی برام ذکر می‌کنی، شما متوجه میشی که نه این یه سری داشته باشه بعد. حالا شما ببین داستان این زندگی ما داستان موسی و خضره. چرا این بچه داره چرا اون بچه نداره، چرا این پول داره چرا اون بی پوله، چرا این بچهش معتاده چرا اون بچهش ناقص الخلقه است، چرا اون کوره چرا اون کچله چرا اون کره، چرا اون قد بلنده چرا این قد کوتاهه، چرا 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 همینطوری چون و چرا. همه این چون و چراها مثل داستان موسی است. خدا یه داستان برای ما زده، مثال زده که بگه شما چون و چراهاتون همه‌شون مثل چون و چراهای موسی است نسبت به خضر. یه روزی میاد که در اون روز تعویل ماجراها رو میفهمید، همونطوری که موسی تعویل اعمال خضر رو فهمید، شما هم تعویل این دنیا رو میفهمید. بعد میگین عجب، همه چی سر جای خودشه. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. چون اون پیر همه رو فهمیده، فهمیده روابط عالم چی به چیه، لذا اون میفهمه چرا این پول داره چرا اون بی پوله. من که با یه نگاه کوچیکی، با یه مغز کوچولو، توی یه گوشه کوچولو از این عالم نشستم، توی تاریخ کوچولویی از کل تاریخ بشریت، تاریخم کوچولو، خودم کوچولو، مخم کوچولو، نگاهم کوچولو، همه این کوچولو کوچولوس، همه ضرب در کوچولو، همش اعداد کسریه، همه اعداد کسری در هم دیگه ضرب شده، یه چیزی در مده در حد صفر، دانش صفر. حالا میخوام روابط این جهان رو بفهمم که این چرا اینجوریه، اون چرا اینجوریه، چون و چرا میخوام بکنم. میگه این چون و چرا اینجوریه، لذا این داستان با خودش یک پیامی همراه داره میاره. میگه قیامت هم همینه، قیامت روزی که تعویل ها آشکار میشه. آنجا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. اونجا پیشگاه حقیقت پدید میاد. مسلماً همینطوره. الان شما میبینی که یه فقری به من رسیده. ببین شما فقط لو خلیه و طبعا میتونی بگی چی خوبه چی بده، ولی با شرایط اصلا نمیتونی بگی چی خوبه چی بده. اگه یه چاقوی یه شکمی رو پاره کنه خوبه یا بده؟ لو خلیه و طبعا بده. اگه چاقو جراحی باشه برای درمان باشه چیه؟ خوبه یا بده؟ اگه چاقوی جراحی باشه تا آخر عمرم ازش تشکر میکنی، پولم بهش میدین. پس الان یه فقری به من رسیده. از کجا معلوم این چاقوی جراحی نیست؟ از کجا معلوم با اون ثروت مشکلات ایجاد نشه؟ حالا یکی بچه داره یکی بچه نداره، یکی عقل داره یکی عقل نداره. ولی البته میگه بعضی دینشون با فقر اسلام میشه، بعضی دینشون با ثروت. و آقای میلانی میگه خدای ما رو جز اونها قرار بده که دینشون با ثروت اسلام میشه. ما اصولا اصلا با ناراحتی و اینا خیلی مزاقم نمیسازه، بیشتر با خوشی ما دینمون اسلام میشه. تو کی میخوای دین ما رو اصلاح کنی؟ خب با ثروت اصلاح کن دیگه. با فقر چی کاری؟ با فقر و مریضی و با صحت و خوشی و یه آب عمیقی بوده اسمش کرمانشاهی، شادم چی بهش میگن، گفت که مینیبوس فرمونش برید رفت تو سرازیری، وای میرفت فرق میشدن دیگه. بعد راننده آخه کرمانشاهی هم خیلی خوشن، اهل شوخی، گفت میخواین خوش بمیرین یا ناخوش؟ گفت خوش. گفت بس بکتید که افزنده شده شما که افزاد اتاقا نرفت رفت بقید تو آب هم نجات پیدا کردن. خدا خوشش میاد از این ولی من اگه خدا باشم نور نمیشم. داره میرن تو دره حالا داره خوش کپ میزنه. این داستان خیلی جای تأمل داره، یعنی داستان به خودش پیما یه چیز خونی موسی و خضر، بله مثلا اینجوری عمل جدار، ولی این داره به ما پیام میده، میگه همه زندگیتون داستان موسی و خضر. اون تا کی بفهم؟ تازه موسی به پیغمبر. وای به حال ما. اینا هیچ کدوم منافاتی با این داستان نداره. دعا در جایگاه خودش، خودش جز اسباب و علل این عالم. خدا این عالم رو بر اساس یه قانونی خلق کرده، همونطوری که شما از آب تأثیر میپذیری تشنگیت برطرف میشه، دعا هم مثل آب توی یه بخشی از این عالم کارسازی میکنه. دعا خارج از این نظام این عالم که نیست، این عالم یه نظامی داره که البته این نظام طراحش خداست. خدا توی این طراحی یه ابزاری گذاشته به نام دعا. شما الان میرید جعبه آچار رو باز میکنی، میبینی توی جعبه آچاری که توی خونتون هست یه آچار دهه، فقط پیچ ده رو باز میکنی، یه آچار دوازدهه، فقط پیچ دوازده رو باز میکنی، یه آچار هم آچار فرانسه است، به اندازه همه پیچ ها دهنش باز میشه. دعا یه چیزی مثل آچار فرانسه است.
در جایگاه خودش چیه؟
در جایگاه خودش دعا جز اسباب این عالمه، جز سببهایی که توی این عالم کارسازی میکنن. پس دعا خارج از نظام این عالم نیست، لذا ما چیز محتوم نداریم تو عالم قدر. در عالم قدر همه چیز دو وجهی و شرطیه، یعنی شرطیه، میشه که فقر من به غنا تبدیل بشه، میشه غنای من به فقر تبدیل بشه، با دعا میشه تغییر داد سرنوشت. برای اینکه تلاش روزی دهنده نیست، تلاش با دعا فرق میکنه، تلاش علت تامه روزی نیست، روزی روزیه، تلاش هم تلاشه ولی علت تامه نیست. شما تلاش کن این کویر لوتو بکن، حالا تو سطح بکن، یعنی یه متر بکن برو جلو، هزار سالم بکنی به آب نمیرسی چون از راه خودش نرفت. کسی بخواد به آب برسه نباید سطح رو بکنه، باید عمق رو بکنه. پس حالا مثلا شما یه سال بکن، بگو یه سال ما کندیم نرسیدیم، فلانی رفته دو روز کنده رسیده به آب، خب اون در عمق کنده، شما در سطح کندی. پس تلاش بی نفسه خودش منتج نیست، تا تلاش در کدوم ناحیه واقع بشه. بله، سرنوشت مقدره، قدریه، دو وجهیه، دعا خودش اثر داره دیگه. شما الان آب بخورید تشنگیتون برطرف میشه یا نمیشه؟ جواب این سوال چیه؟ دعام همین، دعا مثل آبه، تا دعا چی باشه؟ شما دعا رو تعریف کنید، بعد بری سراغ قرآن بپرسید دعا به تو چی، تو به چی میگی دعا؟ قرآن کریم میگه دعا، من به این میگه. کی دعا کنه؟ قرآن میگه. چه جوری دعا کنه؟ قرآن میگه. کی دعا کنه؟ بازم قرآن میگه. چی بخواد؟ اونم قرآن میگه. کی دعا کنه؟ هر کی. چی بخواد؟ هر چی. کی بخواد؟ هر وقت. کجا بخواد؟ هر جا. هر جور. تجوری بگه هر جور. اصلا قید نداره. چرا؟ چون میگه اذا سألک، میگه اجیب و دعوت دا. یعنی چی؟ اجیب و دعوت عنوانش باید دا باشه، یعنی دعا کننده، نه که اجیب و دعوت المؤمن، اجیب و دعوت المجاهد فی سبیل الله، اجیب و دعوت ملا صدرا، اجیب و دعوت امام خمینی، حجیب و دعوت علامه طباطبایی نیست که. دایی یعنی اگه صدام هم دعا کنه دایی حساب میشه دیگه،
بعضی مستجاب الدعوه،
اون یه چیز دیگه است. شمر هم دعا کنه دایی حساب میشه، هر کی دعا کنه اون داییه، سنی، شیعه، یهودی، مسیحی، کافر، قمارباز، کور، کچل، هر کی. پس شرط نداره، ولی یه دونه شرط داره. پس جوابتون تو اینه، نه یه شرط داره، ازا دعانه حجیب و دعوت دا، ازا دعان باید من رو صدا بزنه، نه اینکه هزار نفر رو صدا بزنه اون گوشش منم صدا بزنه، باید فقط من رو صدا بزنه. منو وقت اونی که مستجاب و دعوه است کسیه که به اختیار خودش فقط خدا رو صدا میزنه، چون از غیر خدا منقطعه. ما از غیر خدا منقطع نیستیم، گاهی در اثر حوادث و فشار و اشکالاتی که پیش میاد اضطرار پیدا میکنیم، خدا رو صدا میزنیم، دعامون مستجاب میشه. اما اونی که مستجاب دعوه یعنی منقطع، اون دیگه هر وقت دعا کنه مستجاب میشه، اونم که دعا نمیکنه کاری ها کلا عالم مال تو علیه استفاده نکنه. نه نشانه های جهل اگه انسان اصرار کنه بر دعا، چون من چه میدونم چه خیره چه خیره. خب بفهم تعویل در از تعویل رفتیم بحث تعویل خیلی جامعه. تمام داستان زندگی موسی و خضره، این نتیجه این در امور آخرت، در امور دنیا گفتن اصرار نکن، بگین ولی اصرار نکن. در امور آخرت باید اصرار.
بحث این شد که داریم تعویل رو به عنوان اون چیزی که مسائل بهش برمیگرده و رجوع میکنه بحث میکنیم، اونم یه رجوع خاصی که توی داستان قصه حضرت موسی خضر داره مشخص میشه. این که حضرت خضر و حضرت موسی تعویل یه سری از افعالشون رو نشون میدن که حضرت موسی بخاطر غفلت از صورت اون افعال بهش اشکال کرده.
بله.
این ستا چی بوده؟ بحث سوراخ کردن کشتیه، بحث کشتن اون بچه هست و بحث ساختن اون دیواره در صورتی که مردم اجری بهشون میدادن. والذی تلقاه موسی من صور هذه القضايا و عناوینها قوله او میگن حضرت موسی اشکالی که به این عناوین میکنن از اون بحث دفتری که قبلا گفتن اینه که این غرق کردن امر زشتیه، این کشتن امر بدیه، چرا باید کاری رو در صورتی که عجب میگه انجام بدیم؟ این اون صور و عنوانی بودی که در محضر حضرت موسی بوده و به واسطه این اشکال کردن به حضرت خضر. حضرت خضر هم اون صورت و عنوانی رو که در محضر خودشون بوده که تعمیل واقعی اون ماجرا بوده حضرت موسی میگه، این که اون افراد سری مساکین هم که اگر این رو سوراخ نکنن کششون به دست یه پادشاه میفته، این که اون بچه بعدن برای پدر مادرش و هم برای خودش آسیب میزنه و بحث اون جدال که برای بچه یتیمه و بناس براشون بمونه برای آینده. ثم عجاب عن جمیع ما اعترض علیه موسی علیه السلام جملتن به قولهی و ما فعلته عن امری،
ما فعلته عن امری، جواب همه اشکالاش این بود، میگه من نیستم، میگه که سیف الدوله اومد بیرون از کاخ گفت امروز یه بیت گفتم گمون نمی کنم کسی بتونه بیت دومشو بگه مگه ابو فراس. ابو فراس شاعرون مفلق، لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلو، جسم من مار تو بیمارش کن اما خونمو دیگه نریز. لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلو، دیگه حالا چرا خونمو میریزی؟ بیماری بهم بده ولی خونمو نریز. میگه ابو فراس بود فل بدایه گفت قال ان کنت مالکن ولی الامر کله، اگه من مالکم ولی الامر کله. جواب اینو در ذیل اون اشکالات ششگانه شیطان به خدای تعالی میگه. شیطان شش تا اشکال میکنه یه جواب بیشتر نمیگیره. یا ابلیس ما عرفتنی، تو منو نشناختی، ان عرفتنی اگه منو میشناختی میدونستی که انا الله الذی لا اله الا انا لا اسال عما افعل. این جواب خدای تعالی است. قال الله تعالی من سرادقات العرش انی انا الله الذی لا اله الا انا لا اسأل عما افعل. این جواب کامله، گردن کلفتی نیست. یه موقع میگه همینی که من میگم، از من سوال نکن، این گردن کلفتیه. اما اون جواب اگه تحلیل بشه، ما جای خودش تحلیل کردیم قبلا اینو. حالا اینجا خضر میگه من اینجا نیستم، دست خداست، خدا اینجوری اراده کرده. ما فعلت من امری، قال ان کنت مالکن فلی الامر کله، اگه من مالکم. رضا تا توحید درست نشه هیچی درست نمیشه، هی باید چون و چرا کن. کی گفته من باید عمل کنم؟ کی گفته اینا معصومن؟ کی گفته من باید به حرف اینا گوش بدم؟ کی گفته بعدم این مصداق میذارن؟ کی گفته باید تا اون رو انسان نشناسه کارش درست نمیشه. تا معرفت الله بالله نیاد اینا درست نمیشه، اون که بیاد راحت میشه. اگه واقعا فهمید یک کسی اداره کننده این عالمه، اگه یک پرده ای از غیب بروش باز شد، طلع من الغیب طالع، اگه یه طالعی از غیب در قلبش طلوع کرد، با حقیقت این عالم آشنا شد، اون وقت با حقیقت خودش آشنا میشه، میفهمه خودش فقیره، سر در نمیاره چیکار باید بکنه تا سعادت منش. و اون کسی که خلقش کرده یه دستورالعمل براش برسه، این تابع دستورالعمل میشه. قرآن کریم هم همینو میگه، میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون که تسلیما. من تا همه این مباحثایی که ما میکنیم تا آدم برسه به اونجا که اینو بفهمه راحت میشه، تسلیم پیغمبر خدا میشه. اون وقت میفهمه این عالم چی گفته. که از علما باقی بچت گفته من عقلم نمیرسه، شرع جایگزینش کردم. این اوج عقل، گفته من عقلم نمیرسه، شرع و جایگزین عقل کردم، به شرع عمل میکنم. این اوج عقله که اتفاقا عقل انسانو میرسونه به اینجا که میفهمه روابط عالم عجیب غریب، میفهمه عجب این عقل چیز چطور میتونه سر در بیاره از این روابط عالم؟ بعد میفهمه اونی که از همه روابط خبر داره یه دستور العمل فرستاده. این دستور العمل، این فرمایش علامه است در آخر شیعه در اسم. تمام کتابا رو اسارش رو بکشی میشه اون دو صفحه. میگه پیام معنوی شیعه یک جمله بیشتر نیست. بیایید خدا رو بشناسید. بله نمیشه. توحید راهش عمل نیست، راهش فقره. الهی انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقر و اوقفنی علی مراکز اضطراری. منو آگاه کن از مراکز اضطرارم، منو آگاه کن که من مضطرم. الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن. اینو کی میگه؟ نه حسین ابن علی داره میگه. اغننی به تدبیر کلی، اینو کی میگه؟ کسی میگه که در اوج قله عقل، ولی با این عقل کوچولو ارشونو چرا؟ کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته؟ آره تا آخر همین بعد دیگه کی گفت؟ تا آخر شد دیگه کی گفت؟ اول اونی که گفته رو بشناس، بعد میفهمی کی گفت. بعد میفهمی اینا چرا اینجوری میگن. گرش ببینی و دست از تو رنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. راشت حواشیم زیاده. شما شیرین بیان میکنی، من میرم تو آشی. وقتمونم دو دقیقه وقت داریم. آره حضرت یوسف باشه، یوسف رو نگرش دار از محکم بگیری.
بله
بله. خب بله بحث اولو العزم بودن مقام اجراییه، مقام اجرایی فرق میکنه با مقامات معنوی. بعدش هم این خضر دیگه الان نیست، خضر الان آینه خداست. خداوند میخواد در این آینه به موسی یه چیزی رو نشون بده. الان مربی موسی خداست در آینه خضر. خودش مگه نگفت ما فعلت و عن امری؟ پس الان این خضر نیست که داره موسی رو تربیت میکنه، این خداست که داره در آینه خضر یه پیامی به موسی میرسونه. خود با این داستان به موسی یه پیام میده. البته این منافات نداره که کسی پیامبر اولوالعزم نباشه مقامش از پیامبر اولوالعزم بالاتر باشه. ما الان کسایی رو داریم که پیامبر اولوالعزم نیستن، قطعا از تمام پیامبران اولوالعزم مقاماتشون بالاتره، قطعا بالقطع ولیقین. و کسایی رو داریم که پیامبر اولوالعزم نیستن، اونا قادرن کاری بکنن که ما مقاممون بشه مقام پیامبر اولوالعزم. قطعا داریم در عالم نشون کسی. الان یعنی چی؟ یعنی زنده به معنی جسمی نه، به معنی جسمی زنده نه. یکیش حضرت زینب. بله حضرت زینب در مقام نیابت امام، یعنی اگه بخوایم بعد از امام معصوم یه نفر رو معرفی کنیم بعد بگیم حضرت زینب نایب الامام. نایب الامام اعتباری نه ها، ممکن الان منم بشم نایب الامام اعتباری. حالا مثلا مجلس خبرگان بگه مثلا این نماینده رهبر، جانشین رهبر، من که مقامات معنوی پیدا نمی کنم که، میشه اعتباری. اون نایب الامام حقیقیه. در این فاصله بین کربلا تا شام این 40 روزشون نایب الامام بود. در خطبه اش که کوفه از آن شد سکوت محض، گویی که ممکنات به فرمان زینب است. گویی گفته، شاعر گفته، چون چی نمیشه بگه که وزن شعر به هم بخوره. بله حتما اینطوری. حقا که ممکنات به فرمان زینب. در کوفهش که در خطبهش که کوفه از آن شد سکوت محض، حقا که ممکنات به فرمان زینب است. چون وقتی فرمود اسکتو، زنگ شطورات توی این منگولهشون سکوت کرد. تمام حال شما حساب کن چند صد هزار جمعیت هلهله و هیمنه و شطور و سرسده حیوانات و وقتی فرمود اسکوتو همه ساکت شد. خوبی که ممکنه به فرمان است. قطعا اون پیامبر آفرینه.
عنوان امام حضور داشت.
بله. امام سجاد نمیتونه ظهور کنه.
بله میتونم.
نایب امامه. یعنی بار امامت رو به دوش کشیده. بالاتر از این است. مگه نمیگه علی اکبر خلقن و خلقن و منطقن اشبهان. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه پیامبر نبود این پیامبر. همین روایت راجع علی اصغر هست. اشبهان ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول راجع علی اصغر. بله این روایت هست توی کتاب یکی از علمای بغداده. حاجی آقا گفت من دیدم خودم اینو تو بغداد. یه نفرم اینو شنیده بود بعد میگه علی اصغر یه سبیلایی داشت این هم گفتم بابا دیگه سبیل نداشت. گفت بی معرفت اینا کوچیک و بزرگ ندارن. شیش ماهش دیگه سبیل کنارش. کی؟ میگن اینا دیگه من دلیل برهانی ندارم برای این حرفا ولی بزرگان ما از بزرگان شنیدیم که حضرت معصومه سلام الله علیها هم تراز با حضرت زینب شفیعه محشر. آقای فاطمی نیا اصلا منبعی گرفته که ما گرفتیم. این یکی ما جلوتر گرفتیم.